ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، احتمال دارد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به تعویق افتاد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 تن از اعضایش یک سرباز آمریکایی را آزاد کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و سپس شنونده نماگر مجله اقتصادی ما خواهید بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته است که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفت که مسکو هرچه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقامات طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد، هیچ برنامه ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنجشنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. طالبان میگوید حاضر است در قبال آزادی 5 نفر از اعضای ارشدش که در زندان گوانتانامو زندانی هستند، یک سرباز آمریکایی را که سال 2009 زندانی کرده آزاد کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پیشنهاد آزادی این سرباز آمریکایی پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر رخ داده است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این سرباز آمریکایی در وضعیت خوبی به سر می‌برد. گشایش دفتر طالبان در قطر با نارضایتی حکومت افغانستان روبرو شده است. و مراسم تشییع پیکر جلیل شهناز، موسیقیدان مشهور ایرانی، روز پنجشنبه با حضور مردم و پیشکسوتان موسیقی ایران در تهران برگزار شد. جلیل شهناز یکی از معروف‌ترین اساتید موسیقی و از مشهورترین نوازندگان تار و سه‌تار در قرن اخیر در ایران بود. او پس از یک دوره طولانی بیماری روز دوشنبه در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. جلیل شهناز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و نوبت میرسه عزیزان به برنامه نماگر، مجله ویژه مجله اقتصادی رادیو فردا که در مجله شامگاهی دیروز شنونده اون بودید و حالا بازپخش اون رو میشنوید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. به سنت همیشگی آخرین شماره های هر ماه در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. با پایان گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج آن، حال فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک رئیس جمهور جدید قصد ادامه برنامه های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی است. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، میبینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی ناپذیری جمهوری خواهای امریکایی هم در اون دوران میشد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی باراک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستند.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره. فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده‌ای هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده‌ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو می‌خواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی، البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی، تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت. به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده. چون وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه. و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شریک دولت بوده، یعنی بازار نقشه بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سفره نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی های سیاسی، همون مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز رو مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیش بینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. مثلا من معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار میگذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار میدادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر میگرفتید؟
اگه میخوام به شما راستشو بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینی که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر میکردم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر میکنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت، سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته با نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.